تحریه این ربات من تحریه مداراتی هست یا نیست، که بعضا گفتن نیست. بعد اگه هست مثلا این چه مصلحتی داره؟ مصلحتش تقویت مسلمینه. این کلا یاد باشه شیعه چون اقلیته، اگر وارد فضای درگیری بشه همیشه به ضررشه. شما قوم رو نگاه نکن که اکثریتی، جهان تشیع رو در نظر بگیر. بله اگه شما تو قوم یه کاری میکنید چون این قوم هم تمام میشه از بین میره، اتفاق نمیفته طوره دیگه، ولی اگر کشته بشه اون برای اکثریت. لذا همیشه گسترش تشیع تو زمانی است که باز تاریخ اگه نگاه کنید، تو زمانی است که فضا فضای آرامش و منطقی است، چون تو این فضا تو میتونی ادله تو بگی. وقتی فضا میاد تو فضای عناد و درگیری بازنده شیعه است، چون تو فضای عناد و درگیری منطق که حاکم نیست که تو الان روایت بخونی یا ضعیف بگی، تعصب حاکم میشه، حرف رو گوش نمیدن، از اون برم اونا اکثریت هم تقویت شوکت تشیع در تقویت است. حالا یه جایی مورد خاص میشه نمیدن اونا جدا، حالا همه جا داریم. حالا این بحث دیگه بحث اجزانیست، بحث اجزا میگه اگر در جای تصویه در ملاک بود اون عمل بگید مجزیست، اما این که حالا فلان جا تصویه در ملاک هست یا نیست میشه مثالش. غایت الامر شما مخالفم باشید میگید تغییر مدراتی رو مسلک مثلا مثل امامی امثاله هم مثال اینجا میشه، رو مسلک مخالفید مثل مرحوم محقق کرکی دیگه مثال اینجا نمیشه، آخرش این میشه میدونی؟ و این دیگه میشه فرق، نمیشه اصول. همه شیخ خودم خب بذارید آغازی ها رو شروع کنید. بگو
اونجایی که
فضا
جواز واقعی باشه ما فقط اون مجزی اینا نمیمون، اما این دلیل بر اراده ندارد این عدم مبناست.
بله
چون اگر
تعدد
مطلوبی باشه مثل
دنیایی میگرسه داخل وقت، داخل وقت یا خارج وقت رو میگی؟
داخل وقت،
داخل وقت وحدت مطلوب و تعدد مطلوب نقشی نداره.
نقشی میگه اگر ما وحدت مطلوبی باشیم امر به امر امر قضا، اگر مثل همونجوری که امر قضا قضا بود امر امر قدیمه، اعاده هم به امر قدیمه.
آقا اعاده همیشه به امر قدیمه، چون وقت من چون یه هم بیشتر نی اعاده امر دوم که نداره، همون حکم عقله. اعاده در قضیه اعاده شارع امر دومی نداره، یه امر داره به امر در این وقت،
یعنی
فرق نمی کنه. بعد اونی هم که میگی اعاده کن اونو عقل میگه، و عقل برای این که بگی اعاده بکن اگر بدار رو اجازه نده که موضوعش منتفیاده، بدار رو اجازه بده و ظاهری بدونه، عقل میگه بس تو مأمور و مهمونا رو نیاوردی باید بیاری، عقل حکم کنه به عادی، نه اینکه امر دومی از شارع میاد به عادی. و اگر بدار رو اجازه بدی ولی جوازش رو جواز واقعی بدونی میشه تغییر موضوع، و تغییر موضوع که بشه امر جدید میخواد، امر جدید هم نداری براحت هم بدار خود در اگر بدار رو اجازه بدی و واقعی هم بدونی میشه تبدیل موضوع، مثل مسافر حاضر میشه.
امر اختیاری در وقت قطعیه
چی؟ امر اختیاری اون انشاییه، فعلی نیست، قطعا فعلی نیست. اگر اضطراب
غیر مستوعب فعلی در آخر وقت،
نه به خاطر اینکه تو به علم اجمالی میدونی یه نماز بیشتر واجب نیست، به همین جد اگر بدار رو بدار واقعی بدونی اینجا موضوع عوض شد.
اون موقع در چه صورت بدار رو واقعی استظهار میکنی؟ در صورت که اون نماز آخر وقت رو ببینیم
وضعیت عزیزم، نماز آخر وقت نتیجه اینه.
نه
شما بدار واقعی، بدار واقعی ازاری از عدله بدار استفاده میشه، نه از وضعیت نماز آخر وقت. شما بعد عدله بدار رو حالا انشالله رسید به شهید سر اونجا میگم، عدله بدار رو بررسی میکنی، بعد اگر در موضوع عدله اگر استنباط نمیشد که در موضوع عدله بدار شک و عدم العلم عقد شده، بدار میشه ظاهری، و اگر استنباط دین شد که این جهلی که در بعضی از عدله هست مجراست نه موضوع، بدار میشه واقعی. بعد از این که این استنباط رو کردی اون موقع تعیین میکنی که الان نماز رو اعاده بکنه یا نکنه. آره. الان من یادم نیست شهید صدر نقل کرده هم طرفدار بدار واقعی نقل کرده هم بدار ظاهرتان به حسن فیشنان و تنوستان نقل کرده و تو پاورقیش هم آدرس هم داده که حالا رسیدیم بخونیم بطم الان اسما یادم نیست میترسم جا به جا بگیم حالا ازا حالا کنون بزنیم
یعنی مقیقه در برعکس شما نمیدونیم
حالا برعکسیه اصلا مگه ما قدر واقعه چی ثابت میکنیم نه آقا به دلیل اختیاری ثابت نمیشه که بابا این همه دعوا میکنن شک مجرای موضوعش کجا میری؟ این دعوایی که میکنن که جهلی که در بعضی از ادله بدار هست موضوع یا مجرای سر چیه؟ این موضوع بودن یا مجرا بودن مشخص بودن
شک در صورتی این بحث شک میاد که شما
دلیل اضطراری بابا شک تو روایات بدار اومده چی داری میگی؟
دلیل اضطراری رو در
آقا دلیل اضطراری تو اطلاق بدونی یا ندونی در روایات بدار بعض بشونده شک یا میگم شک یا جهل یا عدم علم یکی از ایناست عکس شده تو روایت و ما باید متن اون روایت مورد بحث قرار بدیم که ببینیم این الان چی ازش استخراج میشه و بر اون اساس تعیین تکلیف کنیم این که تو مأمور به اصرار و اطلاق قائل باشی یا نباشی اون یه دلیل جداست اون برمیگرده به خود اون دلیل استراق الا تجد ما ان اطلاق داری یا نداری اون کاری به مدار ظاهری و واقعی نداره مأمور به اضطراری اگر اطلاق داشته باشه نتیجهش میشه عدم الاجزا کاری به بدار منه اگر مأمور به اضطراری اطلاق اضطراری اطلاق داشته باشه میشه اجزا اختیاری اطلاق داشته باشه میشه عدم الاجزا هر دو هیچ کدوم اطلاق نداشته باشن بعد کار کشته میشه به همین بحثای ریسک از این بدار و فلان و
غیر مستور اگه ما بگیم اصلا ما دلیل اضطراری قائل نیست
آقا دلیل اضطراری چی قائل هست آقا دلیل اضطراری میگه قائل هست یعنی چی میگی
اگه تو غیر مستور مثلا دلیل اضطراری
اون این حرفش بخوای تصحیحش کنی میگه که دلیل امر اضطراری مال عدم وجدان ما بین الحدین در نتیجه در اونجایی که عذر مستوعب نیست اینجا انجام مأمور به اضطراری مجاز نیست که به این میگن عدم جواز بدار که مرحوم ناینی هم گفت ما هم گفتیم که اگر کسی روایت رو اینطور معنا آیان اینجور مکنی خود ما هم اینجور قائلیم دیگه اعاده موضوع پیدا نمی کنه این حرف یعنی وقتی این لم تجد و ما هم میشه لم تجد و بین الحدین اگه استثاد این شد که حالا پوسی این مال سید مرتضاست یادم بعد ما هم اینو قائلیم آقا اگه تو بدار قائلی بابا ظاهری بسنه بعد اول من بدار رو بپذیری بعد اگه پذیرفتی بحث دفعه میشه که ظاهری یا واقعی ما بدار رو قبول نداریم اما اگه کسی بدارم قبول کرد میگیم باید ظاهری بشه دو تا بحث هم حالا ایها اگه شما میگی بدار رو قبول ندارم در ظرفی که قبول نداری ظاهری واقعی من ندارم اونم احتمالا همین احتمال من نخوند حرفش کنم ولی احتمال همینه که ما هم میگیم اولا و به ذات بداری نیست لم تجدو یعنی لم تجدو بین الحدین رضا اعاده موضوع نداره اما اگر کسی هم قائل به بدار بشود باید قائل به بدار ظاهری بشود چون ظهور اون ادله در این که جهل و شک موضوعه و چون بدار ظاهری میشه اون موقع نتیجهش میشه بگید اعاده یا عدم اعاده عدم اجزا یا لزوم اعاده که این میشه والله نمیشود که شما بگید که در ظرف بدار من اعاده میشه خب و اما مرحوم آغازی های سلامات میفرسته
الله
مرحوم آغازی ها در بحث مأمورون به اضطراری و اختیاری یه نگاه کرده به کفایه دیده مرحوم آخوند که استادش باشه خب یک مقام ثبوت مطرح میکنه با چهار حالت یه مقام اثبات مطرح میکنه در مقام اثبات هم بحث روشی میکنه یعنی میگه نگاه کنید ببین مأمور به اضطراری اطلاق دارد یا ندارد بعد رو اطلاق و عدم اطلاق حرکت میکنه و نبودم اصلا بری ناینی هم که اینجوری بحث نمی کرد میبود روی اعاده و قضا یه مقام میذاش برای قضا که میگه موضوع وجود نداره برای وجود قضا یه مقام رو میبرد تو اعاده بعد قضیه بدار و بعد ظاهری واقعی رو اونجا آقا زیا وقتی به هر دو نگاه کرده دیده هر کدوم از یه جهاتی درست دارم میگه گفته، ولی هر کدوم از جهاتی ناقص هم باید ما هر دو رو بگیم. یعنی یه بار تقسیم کنیم به مقام اعاده و قضا، بعد تو هر کدوم از این اعاده و قضا اون چهار حالت ثبوتی و اثباتی رو در نظر میگیریم. لذا وقتی تو نهاد رفتان نگاه کنیم دو مقام میکنه، مقام اول رو میذاره مال اون جایی که اضطرار داخل وقت برطرف بشه، عوض مستوعب نشه، مقام دوم میذاره عوض مستوعب بشه که میشه بحث قضا. این تیکه رو از ماهینی میگیره، ولی در هر کدوم از این دو مقام چهار حالت ثبوتی را و بعد اثباتی را مطرح میکنه. مثل ناینی نیست که دیگه اینو نیاره. روشنه؟ خب بگیم آیا آغازی ها چرا این کار رو میکنی؟ چرا در عین اینکه ثبوت و چیز اعاده و قضا را دو مقام میکنی اینم اضافه میکنی؟ میگه این که اعاده و قضا را دو مقام میکنن چون یه سری بحث ها تو قضا هست که تو اعاده نیست و بلند. مثلا وقتی شما تو قضا میای بحث اینو داری که موضوع قضا فوت الفریضه است یا فوت المصلحه است. خب این بحث همش مال قضا دیگه، توی قسمت داخل وقت این بحث مهم نیست. از اون طرف یه سری بحث ها توی اعاده است تو قضا نیست. مثلا قضیه بدار این توی اعاده مطرح میشه که بدار رو جایز میدونم یا نمیدونم و اگه میدونم واقعی میدونم یا ظاهری میدونم. توی قضا که اینا مطرح نیست. پس از این جهت کار ناینی درسته، ما باید مقام اعاده و مقام بگیم قضا رو جدا. بدار تو قضا ما نداره، بدار ما نداره که شما مبادرت کردی به انجام عمل در اول وقت، بعد قبل از پایان وقت کشف خلاف شد. در قضیه قضا مفروض اینه که شما چه اول وقت انجام دادی چه آخر وقت انجام دادی. نکته اینه که الان موضوع وجوب قضا هست یا نه، بنابراین شما بدار رو اجازه بدی و اول وقت بخودی یا بدار رو اجازه ندی و آخر وقت بخودی. در قضیه وجوب قضا این چیزی رو عوض نمی‌کنه. روشنه؟ لذا اینا باید تفکیک شد. اما کار ناینی هم به تنهایی تمام نیست، باید حرف آخوند هم بزنیم. چرا؟ چون مثلا ناینی میاد میگه اگر خدمت شما هر سبت داخل وقت کشف خلاف شد، ببین بدار رو قبول داری یا قبول نداری و بعد بدار رو ظاهری میدونی یا واقعی میدونی. بعد اگر بدار رو مثلا واقعی دونستی اجزا، ظاهری دونستی عدم الاجزا. مرحوم آغازی ها میگه اگر من بدار رو جایز دونستم، بدار رو هم ظاهری دونستم، ولی در این حال احراز کردم، این از مقام چهارمه. اون موقع چی؟ باید چهار حالت گفته بشه، یعنی موارد تسلیه در ملاک، تسلیه در فراغ، وجوب اعاده، حالا جا قضا نیست هم بسر اعاده است، و استحباب اعاده هر چهار صورت ثبوتن مطرح بشه. بعد بیاییم تو همین فرض اعاده اثباتن بحث کنیم که چجوری احراز کنیم که از قسم اوله یا قسم دومه یا قسم سومه. مثلا اگر کسی، ما گفتیم بدار جایز نیست، خب بدار جایز نیست، این آدم رفت به سوء اختیاره انجام داد، گناه کرد، ما بدار اجازه نمیدنیم دیگه، این گناه کرد، ولی از اون ور از ادله احراز کردیم که تسلیه در ملاکه. چی میگی آقای ناینی؟ معجزه یا معجزه نیست؟ میگی؟
معجزه.
پس باید اونم گفته بشه، باید اونم گفته بشه. این که شما میگید بدار مجاز نیست، پس اگر اون رفت اول وقت اون گناه کرد، قبول گناه کرد. اما این که اعاده نمیخواد، اگر تصمیه در ملاک باشه نمیخواد، این قسم سوم باشه میخواد. چیز اعاده میخواد گفتید، گفتی اعاده دیگه حکمش بحثش بلا موضوع میشه بعد از انجام بده. این دیگه نمیشه چون دو تا بحث میشه. بنابراین اگر از شق اول بود، یعنی تصویه در بگید ملاک بود، عمل مجزی میشه و اعاده واجب نمیشه، چون اعاده لغو دیگه، تمام ملاک حاصل شده، غرضی نیست که دایم اعاده بشه، ولو این آدم گناه کرده باشه که این عمل را در اول وقت بگید انجام داده باشه. بعد اینی که باعث اجزا میشه این نیست که این آدم کار درستی کرده که شما میگید به اعاده رو من اجازه نمیدم پس بنابراین نمیشه. اینی که باعث عدم اعاده میشه لغویت اعاده است که در فرض تصفیه در بگید ملاک وجود داره. اینه نکته. بله غایت الامر اینه، این آدم میتوانست چون شما به دار رو اجازه نمیدادید مامور رو به اصرار رو ندار نیاره و صبر کنه تا آخر وقت، هر وقت اصرارش برطرف شد مامور رو به اختیاری رو بیاره، تصفیه در ملاک هم داشت، عملش هم مجزی بود. ولی الان میتواند این کارو بکنه، اول وقت انجام بده، گناه بکنه، ولی در این حال عملی که انجام داده بگید مجزیه. حالا این اینا رو نباید با
در مثل نماز تقیه که اینا نمیشه.
چی؟
در مثل نماز تقیه یعنی شما جواز بدون نمیدید در نماز تقیه باید تا آخر وقت صبر کنه در از مسجد بیرون اصلا نمیشه. اینا خدا وزیاد داره
خب. بله
اینا خودشون
نه اون به خاطر خصوصیت مورده. ببین الان حرف ببین آغازی ها برای اینکه ثابت بکنه که بعد هر دو بگید گفته بشه نیاز نداره که ثابت کنه در تمامی موارد این منشأ اثره، همین که نشون بده فی الجمله یه جایی فرق میکنه کافیه. ببین آغازی ها باید اینو نشون بده که صرف بحث اعاده و قضای ناینی کافی نیست، صرف ثبوتی و اثباتی آخوندم کافی نیست. برای این که نشون بده صرفش کافی نیست، همین که در بعض موارد نشون بده این اتفاق میفته کافی. میدونم چون تو نماز تقیهی بدار مجاز میشه، نکتش اینه، یعنی عدله بدار در نماز تقیهی بر جواز بداره، اون جداست بحثش. اما ببین دو تا نکته است. اگه من آغازی هم میگفتم همه جا این اتفاق میفته شما میتونستی بگی آه فلان جا نمیفته. من آغازی ها همین که نشون بدم، حتی نشون بدم امکان داره که در بعضی از موارد این اتفاق بیفته، برای همین کافی برای همین کارو
میکنم. لازم با بگه با بدار ما نمیتونیم به اعاده و عدم اعاده برسیم.
بدار تنها کافی نیست، بدار باید مطرح بشود البته، ولی غیر از اون آقا گوش بده، بحث بدار باید مطرح بشود در اعاده، ولی بحث بدار ما رو تمام نمی کنیم. ما باید اون حالات چهارگانه رو هم بررسی بکنیم که اگه مثلا در جایی از شق اول بود دیگه طبیعتا اجزا و عدم وجوب اعاده خواهد بود. این راجبه بعد این دوتا بحث هست، کما این که حالا این ورش اگر در جایی احراز کردیم از شق ثالثه، یعنی در جایی است که بعض الملاک استیفا شده و باقی الملاک قابل استیفاه و واجب الاستیفا، اینجا به صرف این که شما بگید بدار جایزه یا جایز نیست مسئله حل نمیشه. چرا؟ چون غایت الامر حتی اگه بدار رو هم اجازه داده باشید میگید این آدم میتواند اول وقت مبادرت کند به مأمور و به اضطراری، بعد هر وقت که اضطرار همون داخل وقت برطرف شد باید نمازش رو اعاده کند. چرا؟ چون قدرت داره. چی؟ بدار ظاهری یا بدار واقعی، جواز ظاهری واقعی در این اساس تعیین نمیشه که این مورد از قسم اول یا قسم دوم یا قسم سوم یا قسم چهارم، مثلا کار بود نداره. خود ادله بدار بررسی میشه.
خب چرا میگه وقتی ظاهر رو قائل شدی بعدا اگر استراد بر استراد رفع شد باید دوباره بخونی؟
نایینی چرا؟
نایینی
میگه به خاطر اینکه فقط حکم واقعی اصلا این نبوده، تو فقط یه عذر داشتی. نایینی چه میگه؟ میگه تو یه جواز ظاهری داشتی، یه عذر داشتی، پس اصلا مطلوب مولا را نیاوردی بعد انجام داد. مرحوم آقای آزیا میگه این مقدار کافی نیست، اگر همون جا که شما مثلا جواز بدار قائل میشی یا نمیشی هم فرقی نمیکنه، اگر از قسم اول بود اینجا عدم اعاده است، قسم سوم بود اعاده است. پس بنابراین صرف قضیه جدا کردن اعاده و قضا کافی نیست، بعد حالات چهارگانه بگید ثبوتی رو هم داشته باشید. کما اینکه اگر در جای احراز کردید از قسم دومه، اینجا چی؟ اگر احراز کردید قسم دومه طبیعتا عمل مجزی نخواهد بود. چیز مجزی خواهد بود، بله مجزی خواهد بود، چون اعاده لغو خواهد بود، ملاکی در کار نخواهد بود. بنابراین میگه ما باید این موارد رو از هم جدا بکنیم، هم اون چهارگانه ثبوتی رو داشته باشیم، هم بحث تقسیم نائینی رو داشته باشیم، یه بحث بکنیم تو اعاده و قضا، یه بحث هم بکنیم برای حالات چهارگانه. روشنه؟ بعد این یه قسمت، اینی که الان گفتم از اون عمل مقام الثانی صفحه 226 تا و اما تنقیح و حاضر جه صفحه 228، این دو صفحه رو گفتم. این اما تنقیح یه نکات رو بگی که بحثای اثباتی اون بیشتر میخوره، اینو میذاریم بعدا بحث میکنیم. میاییم سراغ نسبت صفحه 232، اما به نسبت الان قضا فی خارج الوقت، اینجا هم دوباره یه قسمت ثبوتی داره یه قسمت اثباتی. ثبوتیشو بگم که ثبوتیش تمام بشه. توی قسمت قضا خارج وقت هم که مطرح میشه، مرحوم آغازی ها میگه باز یه نکته رو باید مطرح کنیم که نه تو تقسیم نائینی بود نه تو تقسیم اصفهانی، تقسیم آخر، و اون این که یه وقت هست اضطراری که ما داشتیم، اضطرار ما تا آخر وقت استمرار داشته و بعد مکلف در آخر وقت نماز را خوانده، یه وقت اضطرار تا آخر وقت استمرار داشته ولی مکلف اصلا نماز نخوانده، اینم یه فرض. یه فرضم اونجایی که اضطرار داخل وقت مرتفع شده بوده ولی مکلف داخل وقت نماز واقعی را نخوانده و الان میخوام ببینید نماز واقعی را باید قضا بکند یا نکند. اون جایی که داخل وقت اضطرار استمرار داشته و اون نماز نخوانده، اون مسلم و روشنه که باید چکار کنه؟ قضا کنه، این روشنه. اما اون دو حالت دیگه، یعنی اونی که اضطرار تا آخر وقت ادامه داشته و بعد آخر وقت مأمورم به اضطراری رو انجام داده و بعد کشف خلاف شده، دقت میکنید، و بعد کشف خلاف شده و اضطرار برطرف شده و حالت اختیار در اومده، حساب این رو با اون کسی که اضطرار همون وسط وقت هم برطرف شده بوده ولی این اعتنا نکرده بوده و الان که خارج وقته میخواد ببینه قضا حکمش چیه، حساب این دوتا رو باید جدا کرد. چرا؟ چون اون چیزی که شما خوب دقت کن اینجا میذاشتی عرض و بر پایه اون میگفتی طرف مقابل باید ثابت کنه و حالا که نتونه ثابت کنه تکلیفی نیست، قضیه براعت هست. این قضیه اصالت البراءه مال کجا بود؟ مال جایی بود که اضطرار تا آخر وقت ادامه پیدا بکنه، بعد شک که در وجود قضا میشد شک که در تکلیف جدید و مجرای براعت بود لذا میگفت این قول من مطابق با اصله و طرف مقابل باید اثبات کنه و اگه نتونه اثبات کنه همون اجزا حاصل خواهد شد. اما اگر ما شک کردیم که فعل اضطراری تو وافیه به تمام ملاک بود یا نبود و بعد احتمال داریم قضیه بعض ملاک بوده و فرضم این باشه که باقل ملاک قابل استیفا بوده، اینجا دیگه قضیه براعت نخواهد بود. یعنی اینی که شما یه پیش فرض میذاریم که طرف مقابل اثبات کنه نکرد حرف من میاد، همش اینجوری نیست. مثلا اگر شما اومدی یه سری جاهاش مجرای احتیاط میشه، یه سری جاهاش مجرای استصحاب میشه، یه سری جاهاش مجرای براعت میشه، بعد اینها رو میاد مثال میزن. مثلا اگر تردید شما از اینجا ایجاد شد که نمیدونستی مولا یه تکلیفی داشته به جامع بین اختیاری و اضطراری در وقت، یا امرش به خصوص مثلا فرد اختیاری بوده خارج الوقت، یا به خصوص فرد اضطراری بوده داخل وقت، خب اینجا دوران میشه بین تعیین و تأخیر. بعد باید مبدا تو تعیین و تأخیر چیه؟ ما آغازی هم میگن مبنای من در تعیین و تأخیر احتیاطه، احتیاط عقلی به خصوص تعیین، چون اگه تعیین بگیره قطعا ذمت بریه، اما اگه تأخیر بگیره ممکنه ذمت بری نشه. احتیاط به جانب تعیین میشه، وقتی احتیاط به جانب تعیین شد دیگه شما براعت نداری که میگه قول مخالف من، بگید دلیل مخالف هست دلیل مخالف. میدونی میخواد چیکار کنه؟ میخواد اطلاق کلام ناینی را بشکنه. خب بگید همه جا نمیشه حرف کنه. یا اگر من شک داشتم در این که اون این جمله درسته که اگه کسی من کل این حرفا ناظر به کلام ناینیه و به نوعی دفاع از آخوند دوال ناینی، میگه اگر تو شکت اینجوری بود، این میگه این حرف درسته که اگر کسی مأمورون به اضطراری را انجام داد قطعا بعض ملاک را بگید تحصیل کرد، این درست، چون عوامل و نواهی تابع مصالح و مفاسدن، اگر امر مولا را انجام داد قطعا بعض ملاک را تحصیل کرد. ولی این که میایم میگید پس بقیش اصل براعت طرف مقابل باید ثابت کنه که باقی ملاکی هست و قابل استیفا هست و واجب استیفا هست، لزوما اینجوری نیست. یه سری جا اصل میشه بر براعت، اما همیشه اینجوری نیست. مثلا اگر کسی بگوید قضا به امر قدیمه وحدت مطلوب بشه، دیگه اصل برای او براعت نخواهد بود، اون اصل براش استصحاب خواهد بود. اون میگه یک امر قدیمی بوده، نمیدونم با این فعلی که انجام دادم ساقط شده یا ساقط بگید نشده، استصحاب خواهد کرد. یا اگر مشکل چیز دیگه بود چرا استصحاب خواهد کرد، استصحاب هم قبول نکنه باید احتیاط بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این شکش از ناحیه قدرت بوده، شک داشته که آیا مقدور بوده براش اون فعل انجام بده به لحاظ اینکه اضطرار در بعض وقت از بین خارج شده یا چنین چیزی نداشته، خب احتیاط باید بکنه. پس ملخص کلام ناینی مرحوم آقاسیان، اطلاق کلام ناینی در فرض قضاء خارج وقت هم قابل قبول نیست، کما اینکه اطلاق کلام ناینی در فرض اعاده داخل وقت هم قابل قبول نبود. صور مختلف میشد، در برخی صور که اصل بر براعت میشد حرف ناینی درست بود، ولی در صوری که اصل بر احتیاط میشد یا استصحاب میشد حرف ناینی درست نمیشه. کما این که در اون حالت اول هم جاهایی که تصویه در ملاک باشه یا حالت سوم باشه که وجوب اعاده باشه، بازم حرف ناینی لزومن درست در نمیموند. این فرمایش ایشونه. بعد میاد ثم نظارش معقد نظر ان ادلت القضا. حالا اینو بذارم برای فردا کنم بهتر بشه که با اون یتیکه دیگه ناینی هم بگم، یا همهشو بذارم برای کدوم بیشتر دوست دارید. آقا مرحوم آقا زیا یه بحث اثباتی داره مثل خود آخون، یه بحث این وسطه میکنه که کاملا ثبوتی نیست ولی اون اثباتی آخون هم نیست، میره سراغ ادله قضا که از ادله قضا چی موضوع برداشت بشه. تو قسمت قبلی هم یه بحثی میکنه که اون آره تز فوت و اینا رو مطرح، اینا رو میخواید فردا بگم، میخواید فردا اینا رو میگم آره. بعد اون اثباتیش که دیگه کاملا ناظر به اثباتی آخونده اونو میذاریم آخر.
واقعی یا ظاهری بود ناظر باید بگه واقعی یا ظاهری
نه هیچ نقشی نداره، تمام نقش باقی نیست، اطلاق کلام ناینی رو میخواد خدشه کنه ولی اصل حرف ناینی رو فل جمله میپذیره، هم در اعادش هم در قضا. واقع
ذاریش دخالت
نداره، اینا بزنید فردا، فردا تو قضیه جواز بدار این رو بست. خلاصه حرف مرحوم آغازی ها اینو داشته باشید، به اطلاق کلام ناینی خدشه داره چه در قسمت عادش چه در قسمت قضاش. فردا انشاءالله این قسمت های مال فوت و این حرفا رو هم فردا بگیم. یه صلوات بفرستید.
ما شما از تعداد جواز
مثل عدوی مجبور یا نمود تغییر رو دیگه ما توی علم تجد و ما از سب تو علم تجد و ما فتیم و سیدن تجد و در اینجا بدار رو اجازه نمیدیم. تیام بود بگیم بین الحده اینه.
خب اتفاق در زمان رو پیغمبر که خود آغازی اینجا قبولش بکنه، میگه یه جوری
میگه
که اینا اهمیت بشه بعد تغییر در ادامش کن
نه حقیقه رو میپذیم اینجا رو نمیپذیم.
چرا اونجا همون زمانی که بالاخره بگستن اهمیت میدونن که به همون
عوامل اضطراریه
همه سب کنه تا آخر وقت
حالا سب کن بگیم بعد تو نمیدونم میگه آغازی ها چی میگه؟ آغازی ها کلا
نمیپذیریم.
ما بدار در تیمم نمیپذیریم، در تقییه میپذیریم.
از همین اطلاق همین مثلا امیلی تقییه جواز بدار هم توش در میاد
بزنم
که جواز هم توش در میاد مثلا جواز بدار از همون اطلاق
نه عوامر اضطراری از مثل هم نیستن تیممش
نه میگم از بعضیشون بالاخره جواز بدارم توش در میاد
جواز بدارم تو تغییر در میاد توی اضطرار توی تیمم از همون ما میگه بالاخره تیمم میگیم در نمیاد رفاقا نشهد زد و همینطور مورد با مورد جد. این مطلبی هم که شیخ از آن شهدی بود به نظرم همینه، ایشون به نظرم خوب نقل نکرد. یکی از اینا نقل میکرد
یعنی
فعلیت بود، اما حالا این قضیه مثلا تیممشه، اما مثلا تقییهش که میرسید اونجا اینطوری نیست، اونجا اینطوری نیست که اگر بین الحدین تقییه برتر هست آه اولا بس اقل تل سجر رو میگه
اونجوری مبتلا باشه تا کل وقت به این سونیا بلاخره یه وقت خالی پیدا میکنه، بس معلومه که
اما تو آب نمیتونی درفو بسنی، تو آب نمیتونی حرف بزنی، در طبیعی این حرف گفتنیه، در آب گفتنی دارم میگم
جای شدید بداد ظاهری جایز
بداد. آقا در کجا؟
به همین غیر مستقبل
نمیدم غیر مستقبل، تو کدوم بزنی؟ تیمم اجازه بوده؟
همه ممنون
تو طبیعی اجازه بوده؟ اینا طبیعی باشه بردا انشالله همین بحثا آغازی رو که میگم آغازی هم میاد میگه بدار باید مجاز باشه، بعد میاد میگه که مثل بعد میاد میبره تو تقییه میگه مثلا بعیده که اینا مثلا تا آخر وقت شرایط تقییه همش مستحب باشه، که این نادر ازا هم در روایت نماز تقییه ای به فرض استیعاب استرار حمل متفق خب میگه زیر روشه بره بخونه مثلا دو رکعت صبحش بخونه یا نه بعد از اینجا استاد اونجا خواهم گفت از شهید صد شهید صد گفت که مورد با مورد فرق کنه، یه جایی مثل قضیه تغییر است اینجا ما از ادله به جواز بدار میرسیم و جواز ظاهری هم میرسیم، یه جا مثل آب و وضو و
تیمم ظاهری میرسید پس من موجش بعد هم میشه باید بخونه که باید شما قبول نمونید.
نه چون اینجا تصدیه در ملاک
شما که در نماز تقیه هم
قضا قاعد عزیزم ما همین الان از آقا سید گفتی.
نه الان برای جواب نماز تقیه قضا مگی میکنید شما؟
نه چون تصدیه در ملاک
جواز ظاهری نیست واقعی میشه.
جواز ظاهریه اما تصدیه در ملاک باشه. اشکال آقا ضیا به ناری چی بود؟ الان گفتم اطلاقش غلطه. گفت این که تو میگی جواز ظاهری میشه فلان میشه نمیشه. بعد ببینیم اون چهار نوعه چیز هم تقیه کنندن. ما توی قضیه تقیه مداراتی ولی جواز بدار را ظاهری میدانیم ولی چون تصویه در ملاک رو از ادله استفاده میکنیم از این جهتی قائل به انسان میشیم
که باید با هم دیگه مثلا
آره با هم باید
و همون روح اشکال ما
هم کجا با تصدیق در ملاک و جهتیان شما تا تصدیق در ملاک و شما از اینجا در دارید که جواز ظاهری جواز دادی بره
نه عزیزم کی از جواز
من حرام بود دیگه عملش
نه جواز ظاهر از این در بیارم که تو عدده مدار ببینم شک موضوع نه مجرا از اینجا میشم جواز ظاهری از اون طرف چون تو موره نماز تقیه که میرسم بیدم تصدیه در ملاکه حکم میکنم به اجزا
تصدیه در ملاک نماشه جواز بدار حرام میشه دیگه
اصلا جواز... نه خیلی کی گفته حرام میشه
جواز در بدار
چرا حرام میشه آقا جواز چرا حرام میشه جواز بدار حرام برش میشه جواز ظاهری هست وقتی که کشم خلاف رو نماز رو اعاده میکنه
چرا این ولی قضیه داری و اطلاق ادله
مثلا بابا یه ادله ای داری برای بدان اینا عامه یه ادله ای هم تو هر مورد جداگانه داری ادله موارد جداگانه اون چهار دو رو مشخص میکنه ادله بدان هم خود بدان رو مشخص میکنه اگه از ادله انواع چهارگانه به قسم یک و سه برسم تکلیف اجزا قطعی میشه صرف نظر از بدان اما اگر نرسم ادله بدا میتونه به من کمک میکنه در این که الان چه باید بکنم جفت اینا باید در کنار هم قرار بگیره تو این قسمت تو این تیکه که الان گفتیم ما با آغازی ها موافقیم خدا تو اون تیکه که میخواد بگه بدار کلن باید مجاز بشه به خاطر این قصه میگیم نه تو این مثل تقیه حرف درست میشه تو این مثل آب و تیمم درست نمیشه مطلقا خودش نعم میاد اینا رو شهید صدر هم گفته ما هم قائل فکر کنم آقای شهیدی هم همین جوری باشه اینا آقای شهید صدر که ما هم قائل اعتماد میدم برای اصلا گرایش به ایشون آقای شهیدی هم شهید صدره ایشون هم حقش همین بوده شما خوب نقل نمیکنید یعنی توی مثل مثلا نماز و تیمم بدا رو نمیپذیره
اضطراری همین شما میگید تدریش نه میگه تمام عناوین مثلا به عنوان مریض میگه تمام عناوین شامل فرض مستوجب
هست اما تو تقیه که میاد به عنوان ثانوی فرق بود من تو سر من حدس میزنم نمیدونم نبوده بود ولی چون این حرف شهید صد رو من خودم قبول دارم حدس میزنم بودم همینه یعنی وقتی شما به تیمم میرسید به مرض میرید به عناوین اولیه میرسید بگیم مصطوعه به حق سید مرتضی بدار اصلا مجاز نیست ولی وقتی به عناوین ثانویه مثل تقیه میرسید که اینا به صورت عادی در کل این زمان استمرار پیدا نمی کنند یعنی همه استمرارشون در کل زمان فرد نادره اینجا بدار رو اجازه میده حالا علایان ما مختار رو میدهیم شهده با همینه که موافقیم بعد اینجا هم که اجازه میدیم بدار رو ظاهری میدونی نه واقعی مدت دوباره تو بعضی از موارد چون از ادله تصفیه در ملاک رو استفاده میکنیم به خاطر تصفیه در ملاک اجزا درست میشه که حالا خواهد شهید صد نظرش اینه منم به نظرم درست میاد حدس هم میزنم ایشون هم همین بود حالا
یه قاعد در بدار واقعی هم اگر تونسته
بدار باشه این پیدا کرد من همون کتاب شهید صد رو نخواهم میدیم همون بغوص و فیشر آقات وصفا چرا بغوص من تو ذهنم اینه که نوشته بغوص و فیشر آقات وصفا آره بعض بدار اونجا داره اصلا اینجا زیاد نداره مفصل حرف شهید صد در اصلا این هم که گفتن خیلیش اینجا نیم مفصلش تو فقه که قلم خودشه ذهن قضیه تیمم که میگه تیمم میاره و وضو رو میاره بعد مفصل بحث بدا رو میاره خیلی هم خوبه بحثش فنی و قوی و میگم بود
یعنی جو 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 این معنی داره
درست
میگه از اینجا تجون شد اون پرسن شد اون قاعده
مستقیمه
که اعظم الذي تعذر في غير عن صلاحيه یعنی چی
میگه و این اینجوری که الان بچه‌ها میگفتن دفعه دائمی میگه وقتی بدار جایز شد پس بنابراین مولا وقتی بدار رو اجازه داد یعنی اون قید رو نمیخواست چون اگر میخواست بدار رو اجازه نمیداد حالا که بدار رو اجازه داد یعنی اون قید رو نمیخواست وقتی که اون قید رو نخواست یعنی مصلحت صلاتیه به اون قید مطلقا وابسته نبوده در ظرف اختیار وابسته بوده بنابراین در ظرف اضطراب توسعه در وقت محفوظه یعنی من همین اول وقت هم میتونم انجام بدم نمیخواد تا آخر وقت صبر کنه و اون قطعه از زمان اول وقتی که تعذر در اون قطعه از زمان قید از صلاحیت وقوع صلات در اون قید این قطعه خارج نشده از اون مصلحت و وقتی شعار به من بدار رزنه این اجازه ده که همون صلات ظهر مکلف و بهار اینجا نجام
در
مثل سرات
فقید جواز
بدار این رفت داری آغازی ها با این مخالف بود جواز بدار به تنهایی چنین دلاتی نمید
با اطلاعش
بعد اون چهار حالت هم بررسی کنید با اطلاعش مخالف
در مثل نماز تغییر جواز بدار ظاهری اصلا این همه